ساعت 22 12 شب به وقت تهران. با عرض معذرت از اعلام ساعت، ساعت 22 10 شب به وقت تهران است. صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز جمعه است، 12 خرداد 1391 برابر با 10 ژوئن 2012 میلادی. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای من مهرداد قاسمفر خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در 30 دقیقه پیش رو اما آخرین خبرها رو خواهید شنید، بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام بکنم، با همکارم حسن جعفری همراه بشیم و مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. حسن، از آخرین خبرها چه خبر؟ بویژه از سوریه که قرار بوده شورای حقوق بشر سازمان ملل سوریه درباره کشتار شهر حوله تشکیل جلسه بده.
مرتضی، اجازه بده اول سلام کنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، این نشست یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سوریه نشست خودش رو ساعتی پیش برگزار کرد و قطعنامه پایانیش هم منتشر شد. اجازه بده که متن کامل خبر رو بخونم. نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد کشتار حوله روز جمعه برگزار شد. این شورا با محکوم کردن سوریه در کشتار حوله خواستار تحقیقات سازمان ملل در این باره شد. اکثریت 47 عضو این شورا به قطعنامه پایانی رأی مثبت دادند، اما چین، روسیه و کوبا به این قطعنامه رأی منفی دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که به آلمان سفر کرده است، امروز با آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد. در پایان این دیدار خانم مرکل در کنفرانس خبری مشترک گفت آلمان و روسیه در مورد جستجوی راه حلی سیاسی برای بحران سوریه اتفاق نظر دارند. آقای پوتین نیز در این کنفرانس خبری گزارش‌ها در مورد ارسال سلاح‌هایی که می‌تواند به جنگ داخلی سوریه بیانجامد را تکذیب کرد. نتایج نهایی همه پرسی روز پنجشنبه در ایرلند امروز اعلام شد و بر اساس آن شهروندان ایرلندی با اکثریتی بیش از 60% به عضویت کشورشان در پیمان مالی جدید اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. پس از اعلام نتایج، اندا کنی نخست وزیر ایرلند گفت جای ایرلند در اروپا و حوزه یورو است و دولت او از اینکه مردم به این پیمان رأی مثبت دادند خوشنود است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید در یک سال گذشته دست کم در 20 مورد وابستگان کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفته و تهدید شدند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. امروز در جریان درگیری سربازان ناتو با سربهای محلی در شمال کوزوو دست کم 6 تن مجروح شدند. تیراندازی بین طرفین هنگامی شروع شد که سربهای کوزوو تلاش می‌کردند با ایجاد راهبندان یک جاده محلی را مسدود کنند. سربازان ناتو با شلیک گاز اشکاور و سلاح‌های سبک تلاش کردند جاده را باز کنند، اما در پی تیراندازی متقابل سربها 6 تن از سربها و یک سرباز ناتو مجروح شدند. قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اولین بار در 8 ماه گذشته به زیر 100 دلار برای هر بشکه سقوط کرد. رویترز گزارش داده است امروز قیمت نفت برنت به 99 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس آمریکا به 85 دلار برای هر بشکه رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد مصوبه دولت در مورد انتقال بخشی از بودجه سلامت به راه و شهرسازی را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، رقم بودجه که توسط دولت از بخش سلامت به بخش راه و شهرسازی منتقل شده 1150 میلیارد تومان بوده است. علی لاریجانی همچنین در نامه دیگری مصوبه اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز برای اجرا به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرده. تلویزیون دولتی مصر فردا جلسه نهایی دادگاه حسنی مبارک را به صورت زنده پخش می کند. مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر همراه با دو فرزندش و نیز رئیس سابق سرویس‌های امنیتی این کشور به اتهام دستور کشتار مردم و فساد مالی در حال محاکمه است. میزان بیکاری در منطقه یورو در ماه آوریل تا سطح 11% جمعیت فعال در این منطقه افزایش یافت. رویترز به نقل از مرکز آمار اروپا اعلام کرده شمار بیکاران در منطقه یورو به 17 میلیون و 400 هزار نفر رسیده است. این بالاترین نرخ بیکاری در منطقه یورو از سال 1995 تا کنون است. مرداد،
سپاسگزارم از حسن جعفری بود که آخرین خبرهای ایران و جهان رو با شما در میان میگذاشت. اما در 30 دقیقه پیش رو، در واقع 25 دقیقه پیش رو، چه خواهید شنید؟ رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه اعلام کرد که در یک سال گذشته دست کم در 20 مورد خانواده‌ها و وابستگان روزنامه نگاران شاغل در رادیو فردا در ایران مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند. کاخ سفید میگوید حمایت‌های روسیه و ایران از رژیم بشار اسد این کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار داده است. رضا پهلوی با سفر به هلند شکایت خود را از رهبر جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه لاهه ارائه کرده است. عده‌ای از دانشجویان دانشگاه کابل در اعتراض به برنامه بزرگداشت آیت الله خمینی در پایتخت افغانستان دست به تظاهرات زدند. با مجله شبانگاهی بمانید. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید در یک سال گذشته دست کم در 20 مورد وابستگان کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفته و تهدید شدند. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا امروز در گفتگویی که با او داشتم از روند اعمال فشار بر نزدیکان کارکنان رادیو فردا که بیش از یک سال است آغاز شده بیشتر میگوید.
این ماجرای احضار و تماس با خانواده‌های همکاران ما در رادیو فردا از بیش از یک سال پیش شروع شده، چیز تازه‌ای نیست. منتها خب همچنان ادامه پیدا کرده و در مواردی حتی زیادتر هم شده. فکر می‌کردیم که خب با تماس‌هایی که گرفتند و حرفایی که زدن مسئله تمام میشه، بعد دیدیم تمام نشده و ادامه پیدا کرده، تصمیم گرفتیم مسئله رو رسانه‌ایش کنیم.
در اطلاعیه اومده که دست کم در 20 مورد وابستگان کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفتند. در بخشی دیگه از همین اطلاعیه اومده که در مجموع 10 خانواده درگیر اون بودن. این 10 و 20 مسئله چی است؟
خیلی ساده است. اولا تعداد تا اونجایی که من خبر دارم 11 یا شاید 12 خانواده باشه، ولی ما والا روندش کردیم به 10. تماسایی که گرفته شده در بعضی از خانواده ها یک نفر رو مثلا یک بار احضار کردن یا یک بار تماس گرفتن، در بعضی از خانواده ها بیش از یک نفر رو احضار کردن، در بعضی از خانواده ها بیش از یک بار این احضارها صورت گرفته. اینی که اون 20 که اونجا ذکر شده توی اطلاعیه 20 مورد بوده که به 10 خانواده، 11 خانواده دقیق تر بخوام بگم، مربوط میشه.
سوال اصلی شاید این باشه که هدف نیروهای اطلاعاتی ایران از احضار خانواده های کارکنان رادیو فردا در ایران دقیقا چی هست به گمان شما؟
خب این سوالو خود اونایی که احضار میکنن شاید بهتر بتونن جواب بدن. من نمیدونم هدفشون چیه. اون چیزی که گفته میشه معمولا در مورد ارتباطات اعضای خانواده ها با خویشاوندانشون در رادیو فردا ازشون سوال میکنن، شما چه ارتباطی دارید، چه کار میکنید. خب ارتباط خانوادگیه دیگه. فرض بفرمایید که من یا شما با برادر، خواهر، نمیدونم پسرخاله، دخترخاله در ایران تلفنی صحبت میکنیم، راجب چی حرف میزنیم؟ راجب نوروز به همدیگه تبریک میگیم یا احوال همدیگه رو میپرسیم؟ ارتباط هایی که ما داریم ارتباط خویشاوندیه. این ارتباط های خویشاوندی ربطی نه به کار اونا داره، نه ربطی به کار ما داره، نه اونا ضامن کاری هستن که ما میکنیم، نه ما ضامن کاری هستیم که اونا میکنن. بنابراین این که چرا این کارا رو میکنن جز این که بخوان یه خورده فشار بیارن به خانواده ها که به چی برسن اونم معلوم نیست، تأثیری نداره. بعضی موارد وعده هایی دادن، نمیدونم پیشنهاد کردن که برگردید بیاید ایران، ما اینجا امکانات در اختیارتون میذاریم. حالا شما فکرشو بکنید، روزنامه نگاری که ایران بوده، این روزنامه رو بستن رفته روزنامه بعدی، اون روزنامه رو بستن رفته روزنامه بعدی، فشارهایی که به خانواده ها اومده، بلا تکلیفی ها، آزار و اذیت ها، زندان هایی که رفتن. خب موقعی که ایران بودن بعد از این آقایون پرسید شما اون موقع چه تاج گلی به سرشون زدید که حالا دعوتشون میکنید که برگردن و وعده های شما رو باور کنن. خب این من نمیدونم چه هدفی رو میتونن اصلا برسن با این احضارها.
تو بخش از این اطلاعیه استیو کورن مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اینو جنگی یا مبارزه علیه رادیو فردا و جریان آزاد اطلاعات اعلام کرده. آیا این تأثیری خواهد گذاشت بر اهدافی که رسانه‌ای مثل رسانه رادیو فردا در پیش رو داره که کمک به جریان آزاد اطلاعات هست؟
الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید وظیفه ما به عنوان روزنامه‌نگار، اصلا شما کاری به کار رادیو فردا هم نداشته باشید. شما آقای مهرداد قاسمفر روزی که روزنامه‌نگار شدید رادیو فردا که نبودید که.
نه.
در ایران بودید. من در ایران بودم و دیگر همکاران ما اکثر تقریبا قریب به اتفاق به استثنای چند نفر همه ما در ایران روزنامه نگار بودیم. برای چی رفتیم دنبال این حرفه؟ اونجا دلمون میخواست چی کار کنیم؟ که اطلاع بدیم، که دیدگاه ها رو مطرح کنیم، که نظرات رو بگیم. و طبیعتاً به عنوان روزنامه نگار هیچ کدوممون دوست نداشتیم سانسور بشیم. حالا هم اون خواست ما و هدف رادیو فردام همینه، مبارزه با سانسور و تأمین گردش آزاد اطلاعات. ما دانستن رو حق هم میهنانمون میدونیم. حق همه مردم در همه جوامع دموکرات هم میدونیم، ولی ما حالا راجع به کشور خودمون داریم حرف میزنیم. ما اینجا اومدیم مأموریت اصلی رو که خودمون برای خودمون قائل شدیم که حالا با منشور رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم تطبیق میکنه، گردش آزاد اطلاعات. اما حالا این کارهایی که میکنند آیا گردش آزاد اطلاعات رو مختل کرده؟ خود شما به عنوان یکی از اعضای این رادیو میبینید که از پارسال تا حالا که این فشارها رو شروع کردن هیچ تغییری نه در برنامه‌های ما، نه در خط ادیتوریال ما، نه در محتوای برنامه‌های ما داده نشده. ما همون جوری کار میکنیم که قبلا میکردیم. اما اینکه باعث زحمت خانواده‌هاست، جنگ روانی، خب بله، وقتی که بستگان بنده و شما رو در ایران احضار میکنن میبرن تو تشکیلات امنیتی و اینها، خب برای اونا باعث زحمت میشه، با زحمت میشه، خب ما هم اینجا خیلی خوشحال نمیشیم از این زحماتی که ایجاد میکنن، ولی تأثیری تو کار ما نمیذاره. همچنان خود شما شاهدی تا حالا نزد شنوندگان ما بیشتر از هر کسی شاهدن که هیچ تأثیری نداشته.
آنچه میشنیدید گفتگوی من بود با آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا، در ارتباط با بیانیه‌ای که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، منتشر کرده و اعلام کرده در یک سال گذشته دست کم در 20 مورد وابستگان کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتن.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آمریکا میگوید پشتیبانی‌های روسیه و ایران از حکومت بشار اسد سوریه را درگیر جنگی داخلی خواهد کرد. به گفته یه سخنگوی کاخ سفید، در صورت درگرفتن جنگ داخلی در سوریه، این جنگ جنگی میان ایران و قدرت‌های گوناگون اما در خاک سوریه خواهد بود. علیرضا کرمانی در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
آمریکا و اروپا میگویند روسیه و ایران آتش بیار معرکه در سوریه اند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید سیاستی که روسیه در پیش گرفته از عوامل بروز جنگ داخلی در سوریه خواهد بود. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم میگوید تهران اعتراف کرده که نیرو به سوریه اعزام میکند. حالا در این میانه کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب که طرح صلح 6 ماده‌ای را به طرفهای درگیر پیشنهاد کرده، روز جمعه در نشستی خبری در بیروت گفت حالا خود او از همه ناامیدتر است.
We are all frustrated by the violence, by the killings. So am I. I think perhaps I'm more frustrated than most.
همه ما ناامید شده ایم با این خشونت، با این کشتار. خب فکر میکنم من بیشتر از همه شما ناامید شده باشم، چون من در وسط رویدادها هستم و واقعا مایلم ببینم که مسائل برطرف شده خیلی سریعتر از اون چه که تا به حال بوده.
درست یک روز پیش از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه راهی آلمان و فرانسه شود تا ضمن گفتگوهای اقتصادی و سیاسی با رهبران برلین و پاریس آخرین تحولات سوریه را هم به بحث بگذارد، هم هیلاری کلینتون وزیر خارجه و هم سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل روسیه را هدف انتقادهای خود گرفتند. در واکنش به ادامه حمله ها به شهر حوله که جمعه هفته پیش در کشتاری دست جمعی بیش از 100 تن در این شهر به قتل رسیدند، هیلاری کلینتون روز پنجشنبه گفت هر روز که از کشتارها در سوریه می گذرد لزوم اقدام جدیتر بین المللی را تقویت می کند. اما وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد برای مداخله نظامی به حمایت بین المللی از جمله پشتیبانی روسیه نیاز است.
روزها خیلی پرسرصدا ادعا می کنند که می توانند ثبات ایجاد کنند. من این را رد می کنم. فکر می کنم آنها در عمل از رژیم سوریه پشتیبانی می کنند، آن هم در زمانی که ما باید با هم برای تغییر سیاسی در سوریه همکاری کنیم.
در این گیرودار شایعه‌ای که اوایل فروردین ماه منتشر شده بود درباره اینکه یک کشتی حامل سربازان روسیه در بندر ترتوس سوریه پهلو گرفته، دوباره این روزها این شایعه قوت گرفته. آن بار سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این خبرها را رد کرد. اما روز پنجشنبه خبرنگاران درباره خبرهای تازه در این باره از سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل پرسیدند.
Let me say with respect to the reported docking of a ship carrying Russian arms, this is obviously
درباره خبرهای راجع به پهلوگیری کشتی حامل سربازان روسیه بگذارید با احترام بگویم که آشکارا بیشترین نگرانی را از این بابت به وجود می آورد که حکومت سوریه به کشتار شهروندان سوری ادامه خواهد داد. این کار تا زمانی که قوانین بین المللی ممنوعیتی را وضع نکند نقض آشکار مقررات بین المللی نیست، اما قابل سرزنش است، چرا که این نیروها به پشتیبانی از رژیمی ادامه می دهند که دست به اعمال وحشیانه می زند و زور نامتناسب به کار می گیرد، آن هم در برابر مردم خودش.
اما ایران، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، تلاش‌های ایران را برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد شرارتبار و ایفای نقشی خبیث خواند. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت تهران به اعزام نیرو اعتراف کرده. اشاره سخنگوی کاخ سفید به سخنان هفته پیش جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است که گفته بود با حضور فیزیکی و غیر فیزیکی جمهوری اسلامی ایران جلو کشتارهای بزرگ در سوریه گرفته شد. سخنگوی کاخ سفید هشدار داد که ادامه وضعیت کنونی به احتمال زیاد به جنگی داخلی در سوریه می انجامد و این جنگ جنگی میان ایران و قدرت‌های منطقه‌ای در سوریه خواهد بود.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
رضا پهلوی در سفری که به هلند داشته روز چهارشنبه با لوئیس مورنو کامپو دادستان دادگاه بین المللی لاهه دیدار کرده و در این دیدار شکایتش را از رهبر جمهوری اسلامی ایران به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه بین المللی کیفری تسلیم کرده است. آقای پهلوی همچنین در این سفر با اعضای کمیته روابط خارجی هلند هم دیدار و گفتگو کرده. جان خاکزاد از رادیو فردا در گفتگوی با رضا پهلوی درباره جزئیات این دیدارها و شکایت اخیر پرسیده است. رضا پهلوی:
غرض اصلی از این ملاقات گذشته از یادآوری مجدد اساس این شکایتنامه، در اصل رسمیت دادن به این شکایتنامه بود بر مبنای یک اصل 15 در پروتکل این دادگاه کیفری بین‌المللی که یک شماره رسمی پرونده داده میشه به عنوان ضبط شدن این شکایت. منتها همطوری که قبلا توضیح داده شد به همیهنانم، از آنجایی که ایران اصولا اساسنامه روم رو امضا نکرده به این ترتیب نمیتونیم شاکی مستقیم باشیم به خود این دادگاه، بلکه از طریق شورای امنیت سازمان ملل بایستی به مسئله رسیدگی بشه که اگر سازمان ملل این پرونده رو تحویل دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی بده، اون موقع است که پرونده میتونه از نظر حقوقی باز بشه و بهش ترتیب اثر داده بشه. در از توپ توی زمین سازمان ملل و به خصوص شورای امنیت سازمان ملل هست در حال حاضر و برای تمام کسانی که از فعالین حقوق بشر یا همه کسانی که دغدغه این وضعیت مملکتمون رو دارن، تمام فشارها و لابیها از این پس باسی در ارتباط با سازمان ملل باشه و با شورای امنیت سازمان ملل.
شاهزاده، شما صبح روز پنجشنبه در پارلمان هلند با اعضای کمیته روابط خارجی این پارلمان دیداری داشتید و با آنها گفتگو کردید. میتونم ازتون خواهش بکنم که در مورد مسائلی که مطرح شد به شنوندگان رادیو فردا توضیح بدید؟
با کمال میل. همطور که میدونید من همیشه تلاش اصلیم این بوده، به خصوص با توجه به اینکه زمان داره روز به روز تنگتر میشه، که به هر طریقی که ممکن هست اجتناب بشه از یک سناریوی جنگ و حمله نظامی به کشورمون. تنها راهی که بتونیم این موزل حل بشه، تنها گزینه موجود حمایت کردن از یک برنامه است که خود مردم ایران از درون بتونن تغییراتی رو اینجا بدن، و در واقع در قالب سیاست خارجی این دولت‌ها می‌خوایم که فقط متکی نباشن به اهرم‌های فشار برونی مانند فرض کنید تحریم‌های اقتصادی، بلکه یک زمانی میرسه که با هر حال اگه نخواهیم کار به جای باریک بکشه، باید یک سیاست حمایت مستقیم از مردم ایران رو در نظر بگیرن. و مسئله دیگر من این بود که با وجودی که میتوانیم درک کنیم که مسئله‌ای برای جهانیان مطرح هست راجع به تمام شک و تردیدی که در ارتباط با صداقت رژیم در ارتباط با برنامه هسته‌ایش الان همطور که میدونید مطرح هست، اما دغدغه مردم ایران از در ارتباط با مسئله کلیدی برای ما که محوریت داره، مسئله نقض حقوق بشر هست، مسئله نبودن آزادی سیاسی است. و این مسئله رو در این مورد همطور که هفته پیش در آلمان این کارو کردم، این بار با نمایندگان مجلس این مملکت و این کمیته علل خصوص این بود که در سیاستشون و در تمام برخوردهاشون با مسئولین نظام کنونی در کشورمون، مسئله حقوق بشر و سیاست رو در قالب انتظاراتشون و خواسته هاشون هم بیان کنند و مسئله فقط محدود به مسئله هسته‌ای یا پرونده هسته‌ای نظام نباشه. نهایتاً هم اینو اضافه کنم که در جایی که مسئله وضعیت کنونی و آنی سوریه مطرح شد و پشتیبانی نظام کنونی از بشار اسد در سوریه و استفاده از همون روش‌های سرکوب که در مورد مردم ایران متأسفانه به کار برد، به خصوص پس از جنجال 2-3 سال پیش، این نمونه بیشتری از جنایت بر علیه بشریت که میتونه رب پیدا بکنه به همون پرونده‌ای که گفتم از یک سو، ولی از سوی دیگر گفتم که برخلاف سوریه که شاید نهایتاً متأسفانه کار ممکنه به جای باریک بشه که نیاز به یک نوع حضور یا حفاظت نظامی بشه، هنوز من اعتقاد دارم که روش‌هایی رو میشه در ایران به کار برد برای جلوگیری از هر نوع برخورد خشونت‌آمیز یا نظامی، و اعتقاد دارم که اگر روی این مسئله اکنون سرمایه گذاری بشه، یک وضعیتی است که شاید فردا دیر باشه، اما این آخرین فرصتی است که لااقل از این روش استفاده بشه، چون تمام تلاش من فقط این نیست که کشورم آزاد بشه، اون که مسلمه، اما تمام تلاش من هستش که با کمترین هزینه ممکن برای همیهنانمون این اتفاق بیفته. این یه مورد دیگرش بود. راجع به وضعیت آوارگان صحبت کردیم که خیلی از آوارگان ایرانی متاسفانه در مقایسه با سایر پناهندگان از کشورهای دیگر که لااقل یک سری امکانات مالی در اختیارشون قرار میگیره، باشون رفتاری غیر متعادل و منصفانه میشه، و نه اینکه انتظار یک به اصطلاح رفتار خاص داشته باشن و میگن حداقل مثل بقیه با ما برخورد بشه. این رو نیز گوشزد کردم. وضعیت نسبتاً اورژان و به اصطلاح بحرانی و آنی که هست، بسیار نگرانی هایی که وجود داره راجع به وضع مزاجی و برخوردی که میشه با کسانی مانند آیت الله بروجردی و همینطور کسانی مثل حسین رونقی، همطور که همینان هم میدونند وضعیت بسیار وخیمی به سر میبرند، چه از نظر بهداشتی چه از نظر برخوردی که باشون میشه در حصر، و خیلی مسائل دیگر که البته فرصت نخواهد بود به همه چیز بپردازم، اما کلن تأکید بر این بود که زمان تنگه. اگر میخوایم اجتناب بکنیم از یک سناریوی برخورد نظامی، یک راه بیشتر نمونه و این سیاست رو باید به شکل جدی در نظر بگیرم.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
ده‌ها تن از دانشجویان دانشگاه کابل روز جمعه در اعتراض به برگزاری برنامه‌ای به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در پایتخت افغانستان دست به تظاهرات زدند. این حرکت اعتراضی به دنبال نصب تصویری بزرگ از بنیانگذار جمهوری اسلامی در خیابانی در غرب کابل صورت گرفت. سحر لیوال گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل در این باره چنین میگوید:
جیر خوران خیانت بس است،
جیر خوران خیانت بس است،
اینجا کابل است نه تهران و نه قم.
این مظاهره کنندگان از حکومت و شورای ملی افغانستان خواستند تا جلوه مداخلات و تهاجمات فرهنگی کشورهای منطقه و خصوص کشورهای همسایه را بگیرند. شماری از محصلین پوهنتون کابل و برخی افراد دیگر به روز جمعه در پل سوخته در چهارراهی مزاری واقع در غرب کابل، جایی که تصویر بزرگ این رهبر مذهبی ایران نصب شده بود، دست به اعتراض زدند. این تصویر به مناسبت تجلیل از 23مین سال روز وفات آیت الله خمینی رهبر مذهبی ایران از سوی شورای موسوم به مدیریت حوزه علمیه کابل نصب شده است. اعتراض کنندگان با سر دادن شعارهای چون جیره خوران خیانت بس است و اینجا کابل است نه تهران و نه قم، با خوانش قطعنامه‌ای در چهارراهی مزاری از حکومت و نهادهای مربوط خواستند تا از اجرای این گونه مراسم که به گفته آنان به ظاهر جنبه مذهبی و در عقبش اهداف سیاسی نهفته است جلوگیری نمایند.
برگزاری چنین محافل را که در ظاهر رنگ و بوی مذهبی داشته ولی در حقیقت اهداف سیاسی بیگانگان را تعقیب میکند به طور جدی محکوم میکند. ما جوانان شهر کابل هر نوع دخالت کشورهای همسایه در مخالفت با منافع ملی کشور را محکوم میکنیم. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مخصوصا وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت حج و اوقاف، شورای ملی، جامعه مدنی، شورای علمای افغانستان، خواستار حمایت و تقویت ارزش‌های ملی خود هستیم، نه از بیگانگان.
مظاهره کنندگان همچنان در بخش از قطعنامه‌شان گفتند که به عوض تجلیل سال روز وفات آیت الله خمینی، باید از شخصیت‌های برجسته ملی مذهبی افغانستان قدردانی و یادبود به عمل بیاید. مظاهره کنندگان با سر دادن شعارها خواستار حمایت و تقویت ارزش‌های ملی کشور سوی حکومت افغانستان گردیدند. رادیو زدین خواسته مظاهره کنندگان را با مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در میان گذاشت، اما مقام‌های این وزارت از ابراز نظر در این مورد خودداری نمودند. شماری از اعضای شورای ملی افغانستان از اقدام اعتراض کنندگان حمایت نموده و اینکه مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد خاموشی اختیار نمودند انتقاد می‌کنند. دکتر زلمه زابولی، رئیس سهم شکایات مشران و جرگه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تجلیل سال روز وفات رهبر مذهبی ایران در کابل یک نوع تهاجم فرهنگی است و آنها در این مورد وزیر اطلاعات و فرهنگ را جهت پاسخ‌دهی به این موضوع فرا خواهند خواند. به اساس گزارش ها ایران در سالهای اخیر در افغانستان جهت توسعه نفوذ از راه‌های مختلف کار می‌گیرد. به اساس خبرگزاری رویترز، ایران سالانه 100 میلیون دلار را روی گسترش نفوذش در افغانستان به مصرف می‌رساند. برخی از کارشناسان تجلیل سال روز وفات آیت الله خمینی در کابل را از جمله تلاش‌های ایران جهت تقویت نفوذ آن کشور در افغانستان دانسته و می‌گویند که ایران با استفاده از مسائل مذهبی برای رسیدن اهداف سیاسی‌اش در افغانستان استفاده می‌کند.
خب، پیش از پایان این مجله شامگاهی، من ابتدا شبانگاهی ابتدا درباره برنامه مستند رادیویی انفرادی نکته‌ای رو بگم برای علاقمندان این برنامه. تکرار قسمت هفتم این مستند رادیویی رو یک شنبه ساعت 11 شب میتونید دوباره بشنوید. موضوع این برنامه واحد مسکونیه که زندانیان دهه 60 معتقدن تجربه فراتر از سلول انفرادی و تابوت ها بوده. روز سه شنبه ساعت 18 در بخش هشتم این برنامه وحید پوراستاد تهیه کننده این برنامه همچنان به مسائل درون واحد مسکونی میپردازه. و اما سوال روز رادیو فردا را اعلام بکنم. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید قم که در دوران آیت الله خمینی در رأس هرم حکومتی بوده، در سخنانش خواستار عذرخواهی مسئولان سابق و کنونی نظام جمهوری اسلامی از مردم شده. آقای اردبیلی گفته: اگر همه ما درست عمل کرده بودیم وضع این گونه نبود، ولی گمان میکنم همه مسئولان از سابق تا کنون باید از مردم عذرخواهی کنیم. ضرورت این کار البته برای مسئولانی که در لباس روحانیت هستند بیشتر است. اینها گفته های آقای عبدالکریم موسوی اردبیلی بوده. نظر شما درباره این صحبت های آیت الله اردبیلی چیه؟ اگه به فرض چنین امری روی میداد و بنا به گفته آقای اردبیلی مسئولان به اشکالات اقرار میکردن و از خطا عذرخواهی میکردن، شما چه واکنشی نشون میدادید؟ با ما تماس بگیرید با شماره 20420221122112. ساعت 22:29:45 به وقت تهران با من مرتضی قاسمفر در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده ما باقی بمانید. با مجله نیمه شب باز خواهم